ساعت 17 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. من مهرداد قاسم فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. سوء قصدها علیه زائران عاشورا در عراق روز پنجشنبه امروز 39 کشته بر جای گذاشت. وزیر خارجه و وزیر دفاع روسیه در سفری که رسانه‌های مصری آن را تاریخی توصیف کردند وارد قاهره شدند. یک تابلو اثر اندی وارهول در یک حراجی در نیویورک به مبلغ 105 میلیون دلار به فروش رفت. خشونت‌ها در مراسم عاشورا در نقاط مختلف عراق امروز پنجشنبه 39 کشته بر جای گذاشت. یک تروریست انتحاری با انفجار جلیقه انفجاریش در میان عزاداران حسینی در شهر السعدیه جان 30 نفر را گرفت. در این انفجار 65 نفر دیگر زخمی شدند. دو انفجار دیگر هم در حرفیه واقع در جنوب بغداد به مرگ 9 تن از زائران منجر شد. به گزارش سازمان ملل در سال جاری میلادی بیش از 7000 نفر در اثر خشونت‌ها در عراق کشته شدند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه امروز وارد قاهره شد و به سرگئی شویگو وزیر دفاع این کشور پیوست که از روز قبل در مصر بود. لاوروف در یک نشست خبری مشترک با همتای مصریش نبیل فهمی گفت مذاکرات دیروز وزیر دفاع روسیه و همتای مصری او جنرال عبدالفتاح السیسی در خصوص همکاری‌های نظامی میان دو کشور بوده است. این نخستین سفر مقامات رسمی در این سطح به مصر در 40 سال گذشته است. فروش اسلحه به مصر و تحکیم روابط دو کشور محور این مذاکرات را تشکیل می‌دهد. آمریکا به دلیل سرکوب‌های بعد از خلع محمد مرسی از ریاست جمهوری مصر بخش بزرگی از کمک‌های نظامی‌اش را به این کشور قطع کرده است. تابلوی اثر اندی وارهول به نام تصادف اتومبیل نقره‌ای در حراجی ساتبیز در نیویورک عصر چهارشنبه دیروز به مبلغ 105 میلیون دلار به فروش رفت. اندی وارهول هنرمند پیشروی آمریکایی در سال 1987 درگذشت. روز سه‌شنبه نیز در حراج کریستیز در نیویورک یک تابلو اثر فرانسیس بیکن به بهای 142 میلیون دلار و 200,000 دلار 142 میلیون و 200,000 دلار فروخته شد و رکورد گران قیمت ترین تابلوی جهان را شکست. در حراجی دیگری که از سوی ساتبیز در ژنو برپا شده بود دیروز الماس ستاره صورتی به قیمت 83 میلیون دلار فروخته شد و رکورد گرانبهاترین جواهر جهان را از آن خود ساخت. به گزارش آسوشیتد پرس در 10 روز گذشته حراجی‌های معروف جهان در کشورهای مختلف نزدیک به 2 میلیارد دلار آثار هنری و جواهر فروختند. نمایندگان زن پارلمان ترکیه از این پس می‌توانند با شلوار در جلسات پارلمان شرکت کنند. تا به حال پوشیدن دامن برای نمایندگان زن اجباری بود. با رأی نمایندگان حزب اسلامگرای عدالت و توسعه در پارلمان ترکیه روز پنجشنبه این ممنوعیت برداشته شد. در ماه گذشته یکی از نمایندگان زن که پا و دستش مصنوعی است به پوشیدن اجباری دامن اعتراض کرده و خواستار تغییر این قانون شده بود. در ماه گذشته ممنوعیت پوشیدن حجاب هم در پارلمان و ادارات ترکیه برداشته شد. از 550 نماینده پارلمان ترکیه 79 نفر زن هستند. و بنابر اعلام سازمان ملل در سال جاری تولید تریاک در افغانستان رکورد سالهای گذشته را شکست و 49% نسبت به سال قبل افزایش یافت. در گزارش سالانه سازمان ملل در مورد مواد مخدر همچنین آمده است که تریاک تولید شده در افغانستان از میزان تولید کل جهان بیشتر است. در این گزارش همچنین مهمترین علت افزایش تولید تریاک در افغانستان نگرانی کشاورزان افغان از خروج نیروهای بین‌المللی ذکر شده. بیشترین کشت خشخاش در افغانستان در جنوب و شرق این کشور انجام می‌شود که طالبان در آنها نفوذ بیشتری دارد. 17:04:25 وقت تهران رو داریم پشت سر میگذاریم. با من مهرداد قاسم فر همراه بودید. از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه توجه کنید.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، به شماره تازه مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. من بابک غفوری آذر از شما دعوت میکنم در 10 دقیقه آینده با صحنه همراه باشید.
سینمای جهان،
فصل پاییز در تقویم سینمایی دنیا فصل برگزاری جشنواره‌های مختلف در نقاط گوناگون دنیا است. در واقع اگر سال نو سینمایی با جشنواره کن در اواسط بهار آغاز می شود، فصل پاییز و به دنبالش زمستان که با اهدای جایزه اسکار به پایان می رسد، حکم اوج یک روند سالیانه را دارد. در دو ماه اخیر شهرهای مختلف در کشورهای گوناگون میزبان برگزاری چندین جشنواره بوده که در میانشان هم جشنواره‌های قدیمی حضور داشتند و هم جشنواره‌های تازه آغاز به کار کرده. محمد عبدی منتقد و نویسنده سینمایی که در تعدادی از این جشنواره‌ها حاضر بوده، در مروری کلی بر جشنواره‌های برگزار شده فصل پاییز بعد از جشنواره فیلم ونیز میگوید:
ماه اکتبر و البته بعد از اون نوامبر هر دو ماه‌های به قول معروف بدنامی هستن، برای اینکه جشنواره بسیار بسیار زیادی در این ماه‌ها برگزار میشن و همه به شکلی رقیب همدیگه میشن و همدیگر رو تحت تاثیر قرار میدن. من تونستم در 5 تا از اینا شرکت بکنم. یکی جشنواره لندن بود که خب خدمت طولانی داره، اما بیشتر به شکل جشنواره بوده، یعنی گزیده‌ای از جشنواره‌های دیگه نشون داده. البته سعی داره از مسابقهش رو اخیراً قوی‌تر بکنه. امسال هم فیلم‌های دیدنی بود در بخش مسابقه، از جمله ایدار مال پاولیکوفسکی که فیلم برنده جشنواره هم شد و فرقیت فیلم‌های شگفت‌انگیز امسال بود. جشنواره دومی که شرکت کردم مولودیس بود، بزرگترین جشنواره اوکراین که من به عنوان داور انجمن بین‌المللی منتقدان اونجا بودم و ما فیلم ایلو ایلو رو انتخاب کردیم. چاخته آنتونی چن، فیلمی خیلی دیدنی هست و در عین سادگی روایت جذابی از مفهوم رابطه انسانی. بعد از اون جشنواره ابوظبی که یکی از بزرگترین جشنواره خاورمیانه است با جایزه‌های شگفت‌انگیز $100,000 که در نوع خودش یکی از بزرگترین جایزه‌های نقدی جشنواره‌های سینماییه. بعد از اون جشنواره وین بود یا ویناله که اون هم یکی از قدیمی‌ترین جشنواره اروپاست، 51 سال برگزار شده و فیلم‌های مختلفی از سراسر جهان جمع می‌کنه در یک فضای صمیمی و دوست داشتنی. و بالاخره جشنواره روم که جشنواره جوونیه اما سعی داره که بخش مسابقه خیلی قوی داشته باشه و بتونه با ونیز رقابت بکنه و تنها فیلم‌هایی نشون میده که برای اولین بار به نمایش در میاد.
جشنواره‌های دو ماهه اخیر میزبان فیلم‌های جدید و قدیم مختلفی در برنامه‌هایشان بودند که بسته به رویکرد این جشنواره‌ها طیف‌های مختلفی از آثار سینمایی دنیا را در بر می‌گرفت. محمد عبدی درباره چند فیلم شاخص جشنواره‌های ماهه‌های اخیر می‌گوید:
یکی از فیلم‌های شگفت‌انگیزی که من دیدم فیلمی بود به اسم لاک، محصول بریتانیا که به عنوان اختتامیه جشنواره وین به نمایش درآمد. راجب حکایت مردی که از یک شهر دیگه به سمت لندن در حرکت و تمام مدت با موبایل خودش در حال حرف زدنه و همه اتفاق‌ها در همین ماشین میفته و حرفایی که در موبایل رد و بدل میشه. فیلم شگفت‌انگیزی بود و فضاسازی خیلی خوب، 90 دقیقه تماشاگر رو میخکوب میکرد بدون اینکه عملا اتفاق خاصی بیفته و فقط همه چیز در یک ماشین رخ میداد. در جشنواره روم هم خب همه فیلم اکران اولشون بود. تا به اینجای کار فیلم خیلی شگفت‌انگیزی دیده نشده، اما بهترین چیزی که میشه اشاره کرد فیلم هر بود، ساخته اسپاک جونز، فیلمسازی که قبلا جان مالکوویچ بودن رو ساخته بود. فیلمساز متفاوتی بعد از چند سال ساختن فیلم کوتاه برگشته به فیلم بلند و قصه عجیب و غریبی رو برای خودش انتخاب کرده، راجع به مردی در زمان آینده که با کامپیوتری که در درون خودش نصب میشه و به عنوان دستیار کمکش میکنه عاشق کامپیوتر خودش میشه و به این ترتیب تنهایی بشر و تهدیدی که وجود داره در دنیای ماشینی رو در قالب خیلی فیلم متفاوت و عجیبی روایت میکنه.
چند فیلم از ساخته های سینماگران ایرانی نیز در جشنواره‌های ماه‌های اخیر به نمایش درآمدند که بیشتر آنها پیشتر در جشنواره‌های معتبری چون برلین و کن اکران شده بودند. محمد عبدی درباره این فیلم‌ها می‌گوید:
در مورد فیلم‌های ایرانی هم غالبا فیلم‌هایی که در این جشنواره به نمایش درآمد فیلم‌هایی بود که پیشتر در جشنواره دیگه مثل کن، برلین و غیره به نمایش درآمده بود. تنها فیلم جدید ایرانی که در این 4 جشنواره من دیدم فیلم گس بود، ساخته کیارش اسدی‌زاده، فیلمساز جوان که فیلم اول خودش رو می‌ساخت. تو یک فیلمی در حال هوای میشه گفت شاید چهارشنبه سوری، اصغر فرهادی، با فضای شهری و زوجهای مختلفی که در واقع به هم خیانت میکنن. فیلم قصه جذابی داره، روایت جذابی هم داره، خوب پیش میره، اما در برخی جا به تکرار میرسه و از جهت تکنیکی اونقدر که باید و شاید نمیتونه تماشاگر رو با خودش درگیر بکنه.
در اکران سینماهای جهان دنباله فیلم ابرقهرمانی تور در اولین هفته اکران در آمریکای شمالی در رده نخست جدول فروش هفتگی قرار گرفت.
این فیلم سبودی که تور دنیای تاریک نام دارد از جمعه تا یک شنبه 86 میلیون دلار فروش کرد و فیلم اول جدول شد. تور با حساب فروش دو هفته اول خود در بازار خارج از آمریکا در مجموع 327 میلیون دلار در کل دنیا فروش کرده است. این میزان فروش بیشتر از فروش افتتاحیه قسمت اول این فیلم محسوب می شود. Every 5000 years, the world's alive. Allowing an ancient darkness to strike. What's going to happen? If we do nothing, they'll destroy us. You must be desperate to come to me, brother. Help me save us all. آلن تیلور، یکی از کارگردانان سریال موفق بازی تاج و تخت، قسمت تازه تور را کارگردانی کرده است. اما کمدی باب و بزرگ بعد با بازی جانی نکسویل در سومین هفته نمایش همچنان موفق ظاهر شد و با 11 میلیون دلار فروش رده دوم جدول را به دست آورد. انیمیشن پرندگان آزاد و کمدی آخرین وگاس هم به ترتیب در رده های بعدی جدول قرار گرفتند.
سینمای ایران.
سینمای ایران در هفته‌های اخیر با رسیدن به روزهای عزاداری ماه محرم در رکود فرو رفته و اکران سینماها نیز با نمایش فیلم‌های اکثراً ناشناخته و کمشانس در رخوتی عمیق به سر می‌برد. در میان مهمترین اتفاق هفته گذشته اعلام نامزدهای جوایز سینمایی آسیا پاسیفیک بود. این جوایز که امسال برای هفتمین بار است که به برگزیدگانش اهدا می‌شود، در سال‌های اخیر رفته رفته تبدیل به معتبرترین جوایز سینمایی قاره‌های آسیا و اقیانوسیه شده است. امسال نیز سینما ایران حضور قابل توجهی در میان نامزدهای این جایزه داشته و نام فیلم گذشته ساخته اصغر فرهادی در بخش نامزدهای بهترین فیلم و همچنین خود آقای فرهادی در بخش بهترین فیلم نامه به چشم می‌خورد. شهرام مکری نیز به خاطر کارگردانی فیلم ماهی و گربه نامزد دریافت جایزه بهترین کارگردان شده است. این فیلم پیشتر در جشنواره فیلم ونیز به نمایش درآمده بود. دیگر نماینده سینما ایران نگار جواهریان است که به خاطر بازی در فیلم حوض نقاشی نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر زن شده است.
من باباشم.
چرا نباید شب بیاد خونه؟ چرا شب نباید بیاد خونه؟ همه باید تو خونه خودش بخوابن. همه بچه ها باید شب پیش پدر مادرشون بخوابن.
تئاتر ایران مانند سینما نیز در روزهای تعطیلی ماه محرم شاهد توقف فعالیت‌هایش است. البته در میان اجرای نمایش‌های تعزیه در نقاط مختلف مطابق روال هر ساله در برنامه‌های مجموعه‌های نمایشی قرار دارد. جدا از این موضوع، انتقاد از وضعیت فعلی مجموعه تئاتر شهر هفته گذشته با صحبت‌های اتابک نادری، مدیر این مهمترین مجموعه نمایشی کشور به اوج رسید. آقای نادری در گفتگوی با خبرگزاری ایسنا با اعلام هشدار نسبت به وضعیت ایمنی تئاتر شهر گفت به لحظه انفجار مشکلات فنی و زیربنایی مجموعه تئاتر شهر رسیده ایم. او از لزوم انجام اقدامات ضرب العجلی برای حفظ مجموعه تئاتر شهر صحبت کرد و همین باعث شد تا بار دیگر احتمال تعطیلی این مجموعه برای انجام امور بازسازی در محافل تئاتری ایران مطرح شد. به پایان شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه رسیدیم. تا هفته آینده من بابک غفوری آذر روز و شب خوشی را برای شما آرزومندم.
دوستان از ساعت 12 تا ساعت 23 موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز، 22 متر برابر با 13800 کیلوهرتز، 19 متر برابر با 15690 و 15650 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می‌کنند. صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.